الله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه ما دعا الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قبل از آغاز سخن ولادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه علاقمندان اهل بیت اسمت و طهارت شما عزیزان تبریک و تهنیت میگوییم. خدا را قسم میدیم با آبروی فاطمه زهرا فرج مولای ما ولی عصر عیدی ما قرار بدهد انشاءالله. ما بنا شده چند دقیقه در رابطه با حوادث بعد از رحلت نبی مکرم به 5-6 دقیقه صحبت کنیم و با خیزمون سوالاتی که آمده مطرح کنن در خدمتتون باشیم. بعد از رحلت نبی مکرم یعنی از هنگام رحلت اتفاقات خیلی تلخ و ناگواری افتاد که این اتفاق تلخ و ناگوار تلخیش هنوز پس از 1400 سال زیر کام مسلمان ها هست. آتشی شعله ور شد که شعله هایش هنوز جامعه اسلامی را می سوزانه. رسول اکرم بعد از 23 سال زحمت کشیدن، تلاش، جان فشانی کردن در برابر کفار قریش، افتراها، تهمتها، ضربه زدنها، تهدیدها مقاومت کرد تا مسلمانها را از بت پرستی و شرک نجات داد. آخرین لحظه که رسول اکرم میخواست از امت خداحافظی کنه فرمود هلومو اکتب لکم کتابن لن تزلو بد، که کاغذی قلمی بیاورید که من چیزی بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نمیشوید. یعنی چیز کوچکی نبود و مشخصم هست که این قضیه برای شما عرض کنم اساسی بود، ولی متاسفانه به جای این که سخن پیغمبر رو عمل بکنند آمدن نسبت هذیان به رسول اکرم دادن و قلب نبی مکرم را شکستند، به طوری که دیگه در صحیح بخاری و مسلم آمده بر این که این کتاب صحیح بخاری چاپ بر عربستان سعودی هست گفتن که قد غلب علیه الوجه فاختلف اهل البیت واختصم، پیغمبر به قدری عصبانی شد که مفتخر به انک لعلی خلق عظیم هست فرمود قوم از خونه من پاشید برید بیرون. در صحیح مسلم تعبیرش این هست که این رسول الله یهجر، پیغمبر داره هذیان میگه، یعنی کار به اینجا کشید. این قضیه هنگام رحلت پیغمبر. بعد از رسول اکرم آمدن برای شما عرض کنم بحثی رو مطرح کردن که پیغمبر از دنیا نرفته. عمر برگشت گفت هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته منافق هست، گردنش را میزنم، سرش در هوا معلق میزنه. من قال این رسول الله مات علوت رأسه به سیفه، با شمشیر آنچنان میزنم که کلش و هوا مثل فرفره بچرخه. و اون کسانی میگن که پیغمبر از دنیا رفته که اینها منافقن. ببینید این رجالا من المنافقین از امون ان رسول الله توفیا و ان رسول الله والله ما مات، رفته پیش خدا، مثل موسی بن عمران که رفت پیش خدا برمی گرده فلیقتعن ایدی رجال و ارجلهم یزعمون ان رسول الله مات. پیغمبر از پیش خدا میاد، دست و پای کسانی که میگن پیغمبر مرده قطع میکنه. این یک چیز خیلی عجیبیه. یعنی 23 سال پای صحبت پیغمبر، آیات قرآن، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اَفَإِنْ مَاتْ اَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتَ. نه پیغمبر نمرد. هر کس بگه پیغمبر مرده منافقه. پیغمبر بناست بیاد، اونهایی که میگن پیغمبر مرده دست پاهاشون رو قطع کنه، یعنی در حد یک محارب. خب از اون طرف آقای ابوبکر از سن آمد، یعنی با اینکه میدانستن پیغمبر آخرین لحظات عمرش رو داره طی میکنه، نماند در مدینه، رفت پیش خانومش در حدود 5-6 کیلومتری مدینه، اونجا به کار زندگی و ایناش مشغول بود. وقتی آمد، جالب این هست، همین که رسید رفت داخل، آمد بیرون، گفت من کان یعبد الله فانه حی و من قال انک میت و انهم میتون افا ان مات او قتل انقلبتم اعقابكم. خب پیغمبر بنا بود هر کس دیگه پیغمبر مرده باید دست پاشو قطع کنن دیگه. اول کسی بود پیغمبر مرده ابوبکر دیگه. یعنی دیدن اگر بدون حضور ابوبکر مسلمان ها با علی بیعت کنن، دیگه کار از کار گذاشته، دیگه تمام توطئه هایی که داشتن برای کنار زدن علی همه چه به هم میخوره. ابن کثیر برای شما عرض کنم شاگرد ابن تیمیه هست، میگه به مجرد این که ابوبکر آمد گفت بر این که پیغمبر از دنیا رفته، عمر بلند شد و با یو خلیفه در رسول الله پاشید با خلیفه پیغمبر ابوبکر بیعت کنید. تا قبل از آمدن ابوبکر من قال ان رسول الله مات، من قال ان رسول الله مات فلیقتعن ارجله، چی؟ ولی ابوبکر عمر پیغمبر از دنیا رفته، اون مردم بلند شد با خلیفه و ابوبکر بیعت کنید. همه مشخص بود، اینها توطئه بود که مردم را چکار کنند، نگه دارند تا اینکه بفرماید قال عمر یا ایها الناس هذا ابوبکر و هو ذو شیبه المسلمین فبایو، پیر مردیه یه سنی ازش گذشته، پاشید باش بیعت کنید. ابوبکر وقتی به ابو قافه باباش می‌نویسه با من بیعت کن، میگه خب افراد دیگری بودند که برای بیعت تو را انتخاب کردن، گفت من محسن بودم، گفت من محسن‌تر از هم و تو را کامل بیعت کنم. دیگه این هم یک اتفاق ناگواری بود، بلا فاصله بعد از رحلت نبی مکرم. اتفاق سوم قضیه صفیفه که رفتن در اونجا. من دوست دارم انشاءالله عزیزان ما یه مدار روی قضیه صفیفه کار کنه، یه مقاله خوبی تهیه کنن که منم حاضرم جلسه دیگری هم بود ما این مقاله ها را بگیریم مطالعه کنیم، جوایزی هم برای کسانی که مقاله خوب می نویسن بدیم. چون اساس اختلاف امت اسلامی از همین صفیفه شروع شد. اگر اونجا ما یعنی گربه را باید دم هدله کشت، ما بیاییم بحث خلافت و امامت و عصمت و مهدویت و غیره، اینا از فروعاته. اصلا ما بینیم اونجایی که این قضیه شکل گرفت، اون پای ریشه چی از اون ریشه، اون ریشه اگر مشخص بشه منصفانه روی تعصب و فحش و نمیدونم توهین و غیره اینا به دست نمیخوره، مال چاله میدان هاست. اون کسانی که منطق ندارن میان با فحش و اهانت میخوان بحث را جلو ببرن. خیلی منطقی اصلا ما ببینیم در صحیفه، در خود کتب اهل سنت، تاریخ طبری، کامل ابن عسیر و دیگران قضایای صحیفه را چطوری ترسیم کردن، چی شد بعد از 23 سال صدها روایت از نبی مکرم در رابطه با امیرالمومنین، از قدیر هنوز 73 روز بیشتر نمیگذره، همه سخنان پیغمبر را ریختن دور، رفتن سقیفه من نا امیرون و من هم امیرون. این چی شد؟ چه اتفاقاتی پشت پرده بود؟ یک موضوعی که خیلی اساسی است که ما باید روش کار کنیم، و این که ما بیاییم و چهارت از این منبری هایی کسن یا سواد نداره یا حوصله مطالعه ندارن بعضی هاشون، از این مده هایی که یه چیزهایی شنیدند و برای اینکه عشقی از مردم بگیرند و یک معرکهی درست بکنن، اینها رو ما باید بریسیم دور، خودمون مستقیم وارد تاریخ اسلام بشیم و ببینیم این قضیه در کتب اهل سنت، در کتب شیعه بزرگان ما، مرحوم شیخ مفید سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه دین، بزرگان چه حرفی دارن برای سقیفه، اصلا اینا چرا آمدن علی را کنار زدن، دلیلشون چی بود، به چه دلیلی علی رفت کنار، به چه دلیلی ابوبکر آمد. این دوتا باید تفکیک بشه از هم. مهم 4 صفحه 5 صفحه ادله خلافت ابوبکر در سقیفه، نه خارج از سقیفه. ببینیم اینها چه حرفایی زدن، چه درگیریه هایی تاش اونجا. حباب ابن منذر را که وقتی آمده اعتراض کرد کی زد دماغش له کرد؟ سعد ابن عباده را کی دست پا له کردن گفتن فقتلو انه منافق؟ سلمان را چرا زدن دست پاش رو شکستن از مسجد بیرون انداختن؟ ابوذر چه گفت مگر لت پارش کردن انداختن بیرون؟ برای چه آمد گفت که اون همه مصیبت براش درست کردن؟ مالک ابن نمیره چه گفت که باید خالد بره مظلومانه بکشه، به ناموسش هم تجاوز کنه؟ به اینا حرفیست که امروز جامعه ما نیاز داره اینها را بدانه. من تقاضا دارم شما از این حالت تقلیدی بیایید بیرون. فلان آقا اینطوری گفته، فلان عالم اینطوری گفته، فلان منبری، فلان مرد، اینا را ازم بریزید دور همه را. شاید هم حرفای خوب هم داشته باشند، دا این حرفای خوبشون به درد شما طلبه ها نمیخوره. حرف خوب اونیست که خودتون برید کار کنید، تاریخ رو بررسی کنید و یک مقاله علمی هم بنویسید. البته ما تقریبا سومین جلسه است من ظاهرم میام اینجا خدمت دوستان، یه تا سه نشه بازی نشه. من برای مراحل بعدی دوستان در سایر مدارسم همین شرط رو من کردم. من چند تا طلبه داره دوستان اینجا مجموعاً؟ 200 طلبه دارید دیگه؟ بله. این که بیان در یک وقت مرده یا وقت استراحت مطالعه جلسه بگذارن، بنده دیگه از دوستان آخرین جلسه از خداحافظه میکنم، من نیستم دیگه. اگر میخوان چه بزار بعضی از مدارس یک ساعت درسی یا 2 ساعت درسی رو تعطیل کنن، ملزم بشه اساتید بزرگوار بیان اینجا، طلبان بیان اینجا، ما 1 ساعت نیم 2 ساعت صحبت میکنیم، 5 تا 10 تا سوال طرح میکنیم، دوستان به سوالات جواب بدن و ما هم به قید قرعه به 5 نفر 10 نفرشون یه جوایزی در حد خودمون از نفری 100 تومن 150 تومن 200 تومن تا با قول 50-60 تومن حاضریم از جیب خودمون بدیم که دوستان راه بیفتن. ولی اگر بنا باشه همینطوری بعد از مغرب و 4 نفر مطالعه میکنن، 4 نفر زیارت میخواد بده، 4 نفر میخواد لباس بره بشوره برای شما از کنم با موبایلش بازی کنه، با پدر مادرش صفاسیدی بکنه، این طوری باشه ما دیگه داریم این هفته از همه شما خداحافظی میکنیم و عذرم میخواییم، از مسئولنم میخواییم دیگه لطف کنن تقاضای این طور جلسات رو در اینجا از ما نکنند. من یکی از عزیزانم در یکی از جلساتی که من اینجا بودم یک جمله به من گفت، من خیلی بدنم لرزید، اینجا بود یا که مدارس دیگر، برگشت من گفت که فلانی من هر کاری میکنم این ولایت علی تو دلم نمیره، خیلی خطرناکه. آقایان اساتید، آقایان مسئولین، فردا والله مسئولید در برابر اینها، همونطور که مقام معظم رهبری میفرمایند فضای مجازی قتلگاه جوانها شده. ما کم تلفات در این 10-15 سال اخیر ندادیم. حسین معید تو هم مدرسه آیت‌الفایگانی خارج تدریس میکرد. الان رفته تو شبکه‌های وهابی به اندازه 50 تا کارشناس وهابی علیه شیعه داره تخریب میکنه. آقای مهدی موسوی از بهترین شاگردان مدرسه های مشهدی در تهران بود. حوزه علمیات و مجتهدی بهترین حوزه علمیه شیعه در کشوره. خب الان وهابی شده شبکه هر شب علیه شیعه داره کار میکنه. الان ما حوزه علمیه اصفهانی آقا که درس خارج داره میگه کل مقدسات شیعه رو به واسه استهزا گرفته. کل مقدسات شیعه رو. حرفایی میزنه که وهابی هم چه حرفی نزد. که ما همینه یک ماه خورده یک قبل دوستان آمدن امام جمعه محترم از ما خواست، رئیس دادگاه های ویژه از ما خواست، رفتیم 6 سال باش مناظره داشتیم. قسم به عصمت زهرا که امشب و امروز میلادش بوده، در این 6 ساعت 6 تا حرف حسابی نداشت. من بیش از 200 جلسه با وهابی ها مناظره داشتم. والله یک وهابی 1000 شرف داره به این استاد حوزه علمیه درس خارج تدریس میکنه، اجازه اجتهاد به سرش بخوره داره، آمده داره مقدسات شیعه رو باید استثناء گرفته. یه آقای در حوزه علمیه مشهد آمده که اصلا هیچی، به 100 تا وهابی گفته دکی. ببینید ما تا کی باید شاهد باشیم حوزه های علمیه تلفات بده؟ از کجا معلوم سرنوشت من قزوینی فردا این نخواهد شد؟ سرنوشت شما این نخواهد شد؟ نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. ما باید یه مقداری دقت کنیم، خودمون رو به خدا بسپاریم، از خدا بخواهیم ما را به خودمون واگذار نکنه. ظاهرا ام سلمه هست میگه من دیدم یک شب رسول اکرم تو اتاق من نیست، نوبت من بود، رفتم دیدم پشت بام داره آنچنان گریه میکنه مثل مادر فرزند از دست داده، آنچنان میپیچه از شدت درد مثل مار گزیده. میگه آنچنان گریهش سخت بود، آب چشمش همینطوری پشت بام روی کاگل همینطوری جاری میشد. ولی دو تا جمله میگفت: رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. خدا یک چشم هم زدن و نه خودم واگذار نکن. خدا یا ولا تسلب منی به صالح ما انعام تبهر، نعمتهای خوبی که بهم دادی از دستم نگیر. بگی وقتی مناداتش تمام شد رفتم جلو، آقا جان شما پیغمبر عزیز دردانه عالم هستی، گل سرسبد عالم هستی، اشرف انبیا، اینطور دعا میکنی؟ برگشت گفت ام سلمه این برادرم یونس رو خدای عالم یک لحظه به خودش واگذاشت، شرد شکم ماهی در آورد، شرد شکم نهنگ در آورد. قرآن میگه لولا کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر اونجا یونس استغفار نمی کرد، ناله نمی کرد، گریه نمی کرد، تا قیام قیامت باید اونجا حبس می ماند. ببینید جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد، جایی که بزرگانی مثل حضرت یونس و دیگران پاشون می لغزه. قرآن میگه و ما من نبی الا اذا تمنا الگ شیطان فی امنیته. شیطان حتی از پیامبران قطع امید نکرده، من تربتی جای خود دارم. علیزا یه مقدار هم باید مبادی رو خوب ببینه، مخصوصا تو موضوع ولایت و امامت که اس اساس دیگر مسائل احکام و غیره از فروعات امامت. ولم یناد بشیئن کما نودی بالولایه. خب آقا جان من دیگه وقتم طولانی شد، بفرمایید سوالاتی که دارن در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. جو حجم سوالات خود زیاد، اگر
انشاءالله اون که از دست ما ساخته نیست، یک چیزی نخواهید که امکان پدید جایی که مستجاب نمیشه خلاصه نکنید. بفرمایید. بله
بفرمایید که چرا در خلافت امیر المومنین صدک به حضرت بازگشت پیدا نکرد؟
ببینید امیر المومنین سلام الله علیه در کافی که روایتی هست که حضرت می فرماید بدعتهایی که زمان برای شما عرض کنم سه خلیفه شد اگر من بخوام برگردانم جز تعداد اندکی از یاران من در اطراف من نمیمانن همه پراکنده میشوند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود نماز تراویح نخوانید، این بدعته. همه فریاد زدن یا علی قد امدت السنه، سنت عمر رو داری و سنت عمرا. خب امیرالمؤمنین چه کار بکنه؟ فدکل برگردانه نماز تراویح را، ده ها بدعتی که گذاشتن در وضو دارن، مردم به جای مسح کشیدن پاشونو میشورن، بسم الله در نماز نمیگن، تکتف در نماز دارن، آمین در نماز میگن، حتی در خود نماز بدعت هایی که گذاشتن علی نتونست، مردم حرف علی رو گوش نکردن. و اضافه بر این که خود امیرالمؤمنین فرمود هم صاحب حق هم قاصب حق، رفتن پیش خدا، هر دو اونجا پیش خدای عالم هستن، خدای عالم حق صاحب حق را به حق داده، حق قاصبش هم به خودش داده، چرا ما برداریم فتنه درست کنیم، اختلاف درست کنیم؟ این جواب خیلی مختصر و کوتاه. البته جواب خیلی مفصل هاشد اگه بخوام یک ساعت جواب داره، تو سایت ولی یسرم برید بزنید چرا فدک را امیرالمؤمنین بر نگرداند، یک مقاله حدود 60-70 صفحه‌ای هست اونجا. بله.
در مورد آیه یزدهم وافقان، آیا ابوبکر هم را خودی راه بلدی بود؟
نه نه، اونی که برای ما محرز هست برای شما عرض کنم ابوبکر بوده، اونی که راه بلد هست مثل آیه نجاحتهایی اینها آوردن هیچ دلیلی ندارد و اینها جز ایجاد فتنه میان امت اسلامی چیزی دیگری هم ندارد. ولی آیه قار فضیلتی برای ابوبکر معین نمی کنه. به تعبیر شیخ مفید و سید مرتضی، حالا تعبیر اینها هستا، میگه اصلا ثابت می کنه که ابوبکر مؤمن نبوده. چون آیه قار رو شما ببینید، من این رو بیارم، از هما فل غار و قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. دقت کنید عزیزان،
تو صحیفه از این استفاده کرد یا نه؟
بله
برای انتخاب خودش تو صحیفه، از این بحث
تو صحیفه آره استفاده کرد، استفاده کرد. یکی از مواردی که استفاده کردن همین آیه بود. بله. بله. ببینید. اولا پیغمبر اکرم به تنهایی از مکه رفته بیرون. از اخرجه الذین کفروا. نمیگه اخرجه اوما. ببینید قشنگ دقت میکنید، آیه رو میخونم. با روایات اینا کار ندارم. الا تنصرو فقط نصره الله، اگر پیغمبر را یاری نکنه خدا یاریش میکنه. اخرجهو پیغمبر رو اخراج کردن، ابوبکر نبود، ابوبکر در وسط راه آمد، آمد خونه پیغمبر، از امیرالمؤمنین سوال کرد پیغمبر کجاست، گفت میگه پیغمبر من تحویل دادی، بعد اصرار کرد گفت در طرف قارستونم، راه افتاد اومد وسط راه به پیغمبر رسید. پیغمبر اگر برگردانه خب اما که آدم خیلی چیزی نبود که مقاومت کنه، یه چهار تا شکنجهش میدادن جای پیغمبر رو نشان میداد. پس پیغمبر به تنهایی از مکه رفته بیرون، ابوبکر با پیغمبر نبود. از هما فلگار، دوتایی رفتن داخل کار سور. از یقول لصاحبهی لا تحزن، معلوم میشه که ابوبکر محزون بوده، میترسیده، پیغمبر داره بیداری میده، کسی که در کنار پیغمبر باشه که حزنی نداره، در کنار پیغمبر فرزند کشته شدن هم دیگه بالاترین سعادته، یعنی سعادتی بالاتر از این که انسان در کنار پیغمبر باشه، کفار حمله کنن برای کشتن پیغمبر، او هم در کنار پیغمبر کشته بشه. فانزل الله سکینته علیه، این آیه نشان میده که ابوبکر مؤمن نبوده. تعبیر شیخ مفید سید مرتضی، من نمیخوام به بحث جداست. خدای عالم سکینه آرامشش را بر او نازل کرد. ببینید اینجا همه تثنیه هست، ثانی اثنین هما یقول لصاحب ان الله. اینجا سکینه که میاد به پیغمبر نازل میشه، فانزل الله سکینته علیه و ایده او به جنود لم تروها. خدا او را با یک سپاهی معید کرد که شما اون سپاه را نمیدیدید. اگر شما بگید این علیه به ابوبکر برمیگرده، با ایده او معنا ندارد، نمیسازه. یعنی اید ابوبکر به جنود لم تروها، پس قطعا این علیه به پیغمبر برمیگرده. سلمه سکینه در قرآن سه جا آمده. الان من همینجا میزنم کلمه سکینتهو. ببینید سکینتهو در آیه 26 سوره توبه آمده. آیه 26 سوره توبه، انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. خدا سکینه آرام بر پیغمبر و بر مؤمنین. اگر اونجایی که از هما فلگار کنار پیغمبر بود ایمان داشت، انزل الله سکینته علیهما، انزل سکینته علیهما. شما بیاد بگید آقا پیغمبر که نیازی به سکینه نداره. خب اینجا خدای عالم میگه انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. باز در سوره برای شما عرض کنم چیز همین تعبیر هست، سوره فتح، اونجا باز آیه 26 خیلی جالبه. سوره توبه آیه 26، سوره فتح آیه 26. باز و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، ولی در اینجا انزل الله سکینته علیه آمده. همون خودش یه کدی دیگه. خدای عالم در قرآن بناس کد بده برای کسانی که تدبر در قرآن دارن، برای اونهایی که فکر دارن، عقل دارن. افلا تعقلون، افلا تدبرون، برای شما عرض کنم و امثال این دیگه کدیه. در سه جا کلمه سکینه آمده، دو جا بر پیغمبر بر مؤمنین، یک جا به خود پیغمبر آمد. خیلی واضح و روشنه. بله. حالا شما برمود خلاصه کن ندارم، خلاصه میکنم. خیلی آدم تو این پاسخ ها پرسانه هستم. این اگر وقت به من بدن حتی نیم ساعت دربارش حرف میزنم در رابطه با همین قضیه یکار که فخر رازی به قول امام المشککین حدود 17-18 تا دلیل آورده از این برای حقانیت ابوبکر و ما هم همه را جواب دادیم، جوابهای دندان شکن. بفرمایید.
نعوده آیه این الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله
افتدن انجام به سوره مائده. بله.
با توجه به اینکه یه روایت هم داریم من آزاها فقط آزانیم، اینو اهل سنت چی جواب میدن؟ آیا این نیست که همین آیه کفایت میکنه برای اینکه عمر ابوبکر دیگه برحق نیستن و دیگه جوابای تفصیلی دیگه نیاز نیست؟
آخه اینا مثلا ناتعبتر شد سوال
چون دیگه چیزی که روایت دارین در مورد حضرت زهرا.
آها این بس بیارید دیگه. شما خدا خیلی ننه تا بیامرزی بابا دم روش
آمسته آمسته
آمسته آمسته آمسته ببینید به این شکل باید بگیم در صحیح بخاری و صحیح مسلم در 7-8 آمده، در جلد 4 صفحه 210 حدیث 37-14 37 جنگ صفین 14 که 14 معصوم اونجا داره که پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعتون منی فمن اغذبها فقط اغذبنی. فاطمه پاره وجود منی، هر کس او را بیازارد مرا آزارد. در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 62-02 فاطمه تو بزعت منی یعظینی معاذاها. این روایت از روایت های کلیدی مثل حمد سوره باید شما حفظ کنید اینها را، مثل حمد سوره به قدری بگید مثل حمد سوره ملکه بشه. خب این دوتا روایت در صحیح بخاری و مسلم، آقایانم میگن بر این که صحیح بخاری و مسلم اصح الکتب بعد از قرآنه. از اون طرف هم آیه 27 57 سوره مائده، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. حدیث دیگری که 50-60 از علمای اهل سنت با سند صحیح آوردن، من جمله حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 153 با سند صحیح، پیغمبر فرمود یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، خدا با غضب تو غضبناک میشه با خوشنودی تو راضی میشه. خب قرآن هم میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. باز قرآن میگه ولا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قومی که خدا بر اونا غضب کرد اونا رو ولی امر خودتون حاکم خلیفه قرار ندید. جوابی که در اینجا آقایان ندارن جز این که بیان افسانه سازی کنن. از اون جایی که خب شیعه در صحنه حضور نداشت، ائمه علیهم السلام هم اینها را به حاشیه راندند، شروع کردن افسانه سازی کردن، آمدن توپ رو به سرزمین شیعه انداختن، گفتن آقا این قضیه فاطمه بزعت منی درباره علی ابن ابی طالب ربطی به ابوبکر نداره. علی ابن ابی طالب میخواست از دختر ابو جهل جویریه خواستگاری کنه، پیغمبر شنید عصبانی شد و گفت علی اگر بخواد بره دختر ابو جهل رو بگیره هوو بیاره سر دختر من غضبناک میشم، فاطمه تو وضعت منی من اغضبها فقط اغضبنی. ولی از اون جایی که آدم دروغگو کم حافظه هست، خدا هم حکمتش بر این تعلق گرفته دشمنان علی رو رسوا کنه، مفتزه در همین دنیا. خب این روایت الان من خدمت شما این چیز رو هم بیارم، خود ابن تیمیه و اینها خیلی مفصل روی این سرمایه گذاری کردن که این قضیه دلیل بر این هست که علی ابن ابی طالب میخواست با این کارش پیغمبر رو بیازارد. ببینید این شبهه ابن تیمیه هست در جلد 4 صفحه 251، فسبب الحدیث یعنی علت فاطمه و بزعت منی من اغضبها خطبت علی، خطبه با کسر خواستگاری، خطبه به ذم خواه سخنرانیه، ندقت کنن، خطبت علی لابنت ابی جهل، فا این کان حازا وعیدن لاحقن به فائله لازم ان یلحق حازا الوعید علی ابن ابی طالب. خب ما از این ابن تیمیه و پیروانش یک سوال میکنیم، آقا این روایت کی نقل کرده؟ شما ببینید من این صحیح بخاری رو براتون بیارم، راویش کیه؟ قشنگ بخونید، بخونید مسفر ابن مخرمه. همه جا با صحیح بخاری، در جای دیگر از کی؟ از مسفر ابن مخرمه نقل میکنه. کلن قضیه برای شما عرض کنم، مسفر ابن مخرمه میاد خدمت امام سجاد این حرفا را میزنه. برای شما عرض کنم باز جاهای دیگر هست همه عبارت برمیگردد به مسفر ابن مخرمه. خب این مسور چه کاره است؟ ما یکی از کارها که در شبهات باید کار کنیم تو علم رجال باید مجتهد صاحب نظر بشه. اگر یک طلبه که میخواد بره مناظره پاسخ به شبهات در علم رجال خلاصه کمیتش لنگ باشه کلاهش پس معرکه است. ما میخوام بریم این مسوری که بینید همه جا ببینید ان مسور. جالب اینه توفیق ابو علم از علمای بزرگ الازهره. میگه این خطبه خواستگاری سال دوم هجرت بوده، قبل از ولادت امام حسن. درست شد؟ این خواستگاری سال دوم بوده. این هم کتاب الاصابه فی تمییز صحابه، مفصلترین معتبرترین کتاب اهل سنت در شرح حال صحابه است. مال ابن حجر، حدود نزدیک 10,000 صحابه را در اینجا شرح حال شاپورده. از این مفصلتر ندارن. در جلد ششم صفحه 98. مسور ابن مخرمه و کان مولده بعد الهجره به سنته. 2 سال بعد از هجرت این بابا به دنیا آمده. خواستگاری کی بود؟ سال دوم. یعنی این بابا یا اصلا به دنیا نیومده، تو شکم مادرشه، یا نه تو دامن مادرش داره شیر میخوره، پستنک میخوره. خب ببینید یک کسی که این هست، اینا خواستن افسانه درست کنن. از اونجا گذرم خدای عالم میخواد دشمنان هری رسوا بشه. نیامدن بگن مثلا طلحه نقل کرده، زبیر نقل کرده، خالد نقل کرده، یا مثلا گردن مثلا مقداد و ابوذر و سلمان بندازن. رفتن گفتن که مسور نقل کرده. اون وقت جالبم اینه، مسور میگه پیغمبر جمعیت تو مسجد مملو بود، آمد رفت بالای منبر، گفت چنیدم علی میخواد بره از دختر ابوذر خواستگاری کنه، پس دختر من طلاق بده بعد بره. خب اگر پیغمبر در بالای منبر بود، اون همه صحابه، هیچ کس نشنید، فقط این بابای گوگلو گوگلو شنیده اونجا، اونم تو شکم مادرش بوده. حالا نمیخوام بگیم تو صلب باباش بوده یا تو دامن مادرش پستنک میخورده، شیطان ها اومدن اونجا داخل اون شیر پستنکه ریختن خورده. ببینید این میگن رسواهی، ببینید الهی، این میگن افتضاح الهی. خدای عالم میخواد اینها رو مفتضحشون بکنه. حالا جوابهای دیگری هست که همین دختر خانمی که آقایان میگن علی رفت خواستگاری، این خودش کافر بود، سال 8 بعد از فتح مکه تازه مسلمان شده، مسلمان هم شده بلا فاصله با عتاب بن اسید حاکم مکه ازدواج کرده، تا آخر عمرش مدینه نیامده. علی هم بعد از هجرت تا فتح مکه نیامده. یعنی دروغها در دروغها، افتراها، افتضاحها در افتضاحها. ببینید این هست نمونه این که اللهم منصور من نصره و خذل من خذله. خدایا هر کس بخواد علی را خار کند، خارش کن. این دیگه خار الهیه. ما از این طور قضایا در تاریخ الا ماشاءالله داریم، یکی دوتا هم نیست ها. اونایی که آمدن خواستن پاپیت علی بشن، چوب لا چرخ علی بگذارن، همین چوب رفت لای پاهاشون خوردن، برای شما از کنم با کله بزنیم. از اینها الا ماشاءالله داره. یعنی اگر من بخوام حداقل 50 مورد از اینها رو براتون بشمارم، اینجا من فایلش دارم. بفرمایید سوال بعدی.
در مقابل اهل سنت که روایات داریم تو مجامعشون بر سرمون هره، ما اگه بخوایم اثبات کنیم بر اساس ادله خودشون و موانی خود اهل سنت، چه جواب در مورد اسمت؟
بهترین آیه برای شما عرض کنم همون آیه شریفه و ما ینتگو عن الهوا این هو الا وحیون یوها. هر آنچه که نبی مکرم انجام میدهد همه بر طبق وحیه، چه سنتش باشد چه قرآنش باشد. الان ما خودمون یه بحثی که فیضیه داریم، بحث هم خارج فقه، الان 3-4 هفته هست همین بحث رو ما داریم که آیا دلیل بر سنت پیغمبر از قرآن چیه. الان شما ببینید حتی خود بزرگان اهل سنت همه بر این عقیده هستند که رسول اکرم هر آنچه که بیان می کند همه منطبق بر، برای شما عرض کنم، شوکانی میگه و ما ینطق عن الهوا، ای ما یصدر نطقه عن الهوا لا بالقرآن بلا بغیره. خود شوکانی هم از علمای وهابی الان عربستان سعودی کتابهاشو یکی پس از دیگری چاپ میکنه میده بیرون. آلوسی خودش سلفیه، باز ایشون هم میگه مطلقا نطق پیغمبر از روی هوای نفس نیست، از روی سهو نیست، تا اونجایی که به صراحت اینها اعلام کردن بر این که رسول اکرم تمام برای شما عرض کنم عبارتهایی که می فرمودن ینزل و جبرائیل علی رسول الله، بله، به سنه کما ینزل و بالقرآن کان جبریل ینزل و علی نبی به سنه کما ینزل علیه بالقرآن. بعد باز آقایان تعبیرشون این هست، ان السنه کالوحی المنزل فی العمل. رسول اکرم در هیچ یک از برنامه هاشون ندارن بر این که پیغمبر اکرم و حتی شوخی هایی که پیغمبر می کرده، شوخی هاش اینها هم تحت کنترل وحی بوده. ببینید تعبیری که آقایان دارن، میگه یا رسول الله تلاعبنا، اون چیزی که من قبلا آورده بودم، بله، فما ینطق عن الهوا، تا اونجایی که ابن حجر میگه معصوم فی صحته و مرضه، چه پیغمبر مریض باشد چه سالم باشد، هر آنچه که میگوید همه تحت کنترل وحیه. بعضی از اصحاب مسند احمد ابن حنبل هست آمدن گفتن که یا رسول الله فإنک تداعبنا، کاهن شما با ما شوخی میکنی، آیا این هم تحت کنترل وحیه؟ حضرت فرمود انی لا اقول الا حق، اگر بنا باشد ما سهو را یا خطا را بر پیغمبر جایز بدانیم، دیگه سنگی روی سنگ بند نمیاد، چون ما در خود قرآن تشکیک میکنیم که آیا واقعا این قرآنی که آمده پیغمبر سهو کرده یا سهو نکرده. یکی از چیزهای که باعث شد این سلمان رشدی خبیث علیه ما علیه کتاب آیات شیطانی نوشت همین حرف سنی ها بود دیگه، قضیه این که شیطان آمد و بعضی از آیاتی را بر زبان پیغمبر جاری کرد و ازش تعبیر میکنن آیات شیطانیه و غیره. خب این دیگه نشان میده بر اینکه چیه، اگر ما بخواهیم سهو را بر پیغمبر جایز بدانیم، حتی آیات قرآن هم چیه زیر سوال میره. شما یک سوالم بکنید داخل سوال کنید.
بعد سال آخر تو مورد 45 3 دقیقه ما داریم. بله امید الله تو نجواقا داریم یبنم با سفر دفتر تا حتی خیشیت هم نکنه آسان.
بله چی بینید امیر المومنین سلام الله علیه در رابطه با عثمان تمام تلاشش رو کرد عثمان کشته نشه. بعد از قتل عثمان علی گریه میکرد، ابن عباس میگه یا علی برای عثمان گریه میکنه، گفت نه من برای عثمان گریه نمیکنم، برای این گریه میکنم بعد از این کشتن خلیفه قداستش از دین رفت، رسمی شد اون احترامی که مردم برای خلیفه داشتند، اون احترام ها رفت. علی که اون همه تلاش کرد، آقازاده هاشون رو گذاشت دم در، چند مرتبه آب فرستاد در جنگ صفین، به جرم این که علی قاتل عثمان هست 18 ماه جنگ صفین با 110 هزار کشته طبق تاریخ یعقوبی. حالا اگر علی ابن ابی طالب دید عکس العمل نشان نمیداد چیکار میکردن؟ ببینید امیرالمؤمنین بارها رفت عثمان رو نصیحت کرد. عثمان ابتدا حرف علی رو پذیرفت، ولی فردا دامادش مروان و غیره آمدن به قول قابش دزدیدن. برخلاف آنتی که به علی تعهد داده بود، دستور داد تمام کسانی که در مصر آمده بودن برای شکایت همه را از دم قتل عام بکنید. به مردم قول داد، مردم علی را واسطه کردن، علی رفت با عثمان صحبت کرد، بنا شد پیشنهاد علی را بپذیر. ابتدا پذیرفت، فردا گفت من قبول ندارم. ولی امیرالمومنین من به قدری از عثمان دفاع کردم، احساس میکنم پیش خدا خودم معصیت کارم. یعنی نگیم که من، یعنی بیش از حدی که من باید از یک نفر دفاع کنم از عثمان دفاع کردم. ولی عثمان به هیچ وجه حرف منو گوش نکرد.
آخه جواب میده به این اشکال شما که من اصلا جنگیدم برای اینکه تویی که مدافع جلوی عثمان وایسادی نخواستی اینو بکشم، حالا که کشته شد و به ناحق کشته شد من میجنگم با تو، چرا قاتلین عثمان رو قصاص نمیکنی؟
بله قاتلین عثمان رو ابو هریره و ابو دردا از طرف معاویه آمدن خدمت علی، گفتن قاتلین عثمان رو به ما تحویل بدید. علی گفت این جمعیت قاتلین عثمان رو تحویل بگیرید. گفت مردم چه کسانی در قتل عثمان شرکت داشتن؟ حدود شاید هزاران نفر، چند هزار نفر گفتن ما در قتل عثمان شرکت داشتیم. خب کی میخواست بکشه؟ علی اگر میخواست یعنی برای طلحه رو میکشت دیگه، زبیر رو باید میکشت، عایشه رو باید میکشت دیگه. چه کسی گفت اقتلوا نعسرا فقط کفر؟ غیر از عایشه کسی دیگری هم بود؟ خود طبری ابن اسیر به صراحت میگه تمام برای شما عرض کنم صحابه از دور نزدیک جمع شدند. ببینید عبارت رو نگاه کنید شما، میگه تمام کسانی که در قتل چیز بودند همه صحابه بودند، بر اینکه آمدند در قتل عثمان شرکت کردند. طلحه و زبیر و اینها همگی جزء کسانی بودند که، ببینید این تعبیر رو نگاه بفرمایید شما، بله اعتراف طلحه به قتل عثمان، اللهم خذ لعثمان منی الیوم حتی ترضا، خدایا انتقام عثمان رو از من طلحه بگیر. و عبارتی که خود برای شما عرض کنم به نظر اهل سنت در قاتلین عثمان، این فایل منم یه مداری به هم ریخته،
بله ادعاله دیگه اینا رو دارست
دیگه. حالا اون بحث ادعای عدالت یه بحث جداییه، این که الان صحابه ابن اسیر برای شما عرض کنم و طبری به صراحت میگن بر این که در قتل عثمان برای شما عرض کنم تمام صحابه حضور داشتن. ببینید اینما قتله در جمعیزه 800 نفر از صحابه اعلام کردن، ما ببینید 700 نفر از مهاجرین و انصار گفتن ما او را کشتیم. طلحه میگه قاتل چیز ما بودیم. یعنی همه اینها چیه؟ اعلام میکنن بر این که قاتلین عثمان صحابه بودن. و الان اجازه من تاریخ طبری رو بیارم. بله. بله. میگه تمام صحابه از دور نزدیک جمع شدن برای قتل عثمان جز صحابه کسی عثمان رو نکشتن. بله کتاب الصحابه بفرمایید. لما دعا الناس ما صنع عثمان كتب من بالمدینه من اصحاب محمد الى من بالآفاق. صحابه‌ای که در مدینه بودن نامه نوشتن به تمام صحابه‌ای که تو شهرهای مختلف بودن. فقط تفرقوا، اگر دین خدا رو شما رفتید برای جهاد، بیایید جهاد در مدینه هست. فَإِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ قَدْ أَفْسَدَ مَنْ خَلَّفَكُمْ فَأَقِيمُوا دِينَ مُحَمَّدٍ فَأَقْبَلُوا مِنْ كُلِّ أُفُقٍ حَتَّى قَتَلُوا. صحابه از گوشه کنار کشور اسلامی آمدند، عثمان را کشتند. تاریخ طبری جلد و صفحه 62. ابن عتیر هم به همین شکل. ببینید کسانی عثمان را کشتند که در رأس صحابه هستند. خب چیکار کنه علی بن ابی طالب؟ طلحه را بکشه، زبیر را بکشه، عایشه را بکشه؟ به این عبارتی که خودشون نقل میکنن از خود عایشه ابن عسن گفت، از مورخین معتبر اهل سنته، میگه اقتلوا نعسلا. بیاید این نعسل، نعسل پیرمرد یهودی رو میگن، اسمی بوده پیرمرد کوسه‌ای بود، اسمش نعسل بود، تعبیر میکنه از عثمان، میگه این نعسل را بیاید بکشید. ببینید بعد از اینکه کشته شد، عایشه مسیر مکه بوده، گفت ای وای عثمان را مظلومانه کشتن. شافعی میگه تو که خودت دستور داده بودی عثمان را بکشن، گفتی اکتر و نرسلن. گفت نه عثمان شنیدن توبه کرده، بعد از توبه کشتنش.
پس این فرمایید مسئلت حفظ نظام که با کشتن این تعداد اختلال نظام
بیشتر قطعاً اصلا جامعه نمیپذیرفت اینها را، جامعه نمیپذیرفت اینها را بیان برای شما عرض کنم. یعنی اگر بنا بود علی بکشه، حداقل باید 30-40 هزار صحابه را چکار کنه؟ قتل عام بکنه. با حاضر بکنه همه شرکت داشتن. شما چند شبانه روز برای شما عرض کنم جنازه عثمان تو مزبله ما نگذاشتن دفن کنن؟ خب اگر همین صحابه نبودن مگه؟ اینها بعضی از این آقایان یک شعری میگن تو قافیهش گیر کردن، یا نه اصلا این آقایان تاریخ بلد نیستن، تاریخ نمیدانن. و اگر بدانن شبهه که مطرح میکنن جوابش چطوری هست، قطعا شبهه را مطرح نمیکنن. صلوات خط بفرمایید. خدایا به حق محمد و آل محمد فرج آقا امام زمان نزدیک بگردان، ما را از یاران خاصش قرار بده، انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل فرما، خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری موفق معید بدار. خدایا رفع گرفتاری از همه مخصوصا جمع ما بگردان، حوائج همه و جمع ما برآورده بین ما، به حق محمد و آل محمد.